بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. قبل از این که وارد فرع 48 بشیم، یک مطلبی رو دیروز عرض کردیم راجع به علم اجمالی. برخی از دوستان خواستن مختصری توضیح بدیم. ما عرض کردیم که علم اجمالی به این که مثلا شخص فاقد و طهورین یا برش واجب هست اداء نماز بدون طهارت، یا واجب هست بر او قضاء نماز حتی در فرضی که در داخل وقت نماز بی طهارت بخواند، این علم اجمالی که برخی مطرح می کنند و میگن فاقد و طهورین طبق این علم اجمالی باید در داخل وقت نماز بخونه بدون طهارت و بعد از وقتم آب که پیدا کرد قضا کنه، به خاطر این علم اجمالی که شبیه این علم اجمالی را ما در بحث خودمون مطرح کردیم. به نظر ما این علم اجمالی منجز نیست، هرچند برخی مثل آی صدر این علم اجمالی رو در یک بحثی مطرح میکنه و میگه این علم اجمالی منجزه. به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای این که منشأ منجزیت علم اجمالی به نظر ما تعارض اصوله. اصول که تعارض کنه در اطراف، اصل براءت ها تعارض بکنه، عقل علم اجمالی را منجز قرار میده نسبت به وجوب موافقت قطعیه. پس اگر اصل بنا معارض جاری شد، ارتکاز عقلا مانعی ندید که اصل جاری بشود در اطراف یک علم اجمالی، ما مشکلی نداریم، دیگر این علم اجمالی منجز نیست. ما معتقدیم با توجه به این که اگر این فاقد و طهورین ترک کنه نماز رو در وقت، علم تفصیلی پیدا میکنه به وجوب قضا. عقلا اصل براءت از وجوب اداء را مستنکر نمی دانند. این که اصل براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، چون خلاف ارتکاز عقلائه، انصراف داره دلیل اصل از اطراف علم اجمالی. حالا اگر علم اجمالی ما یک خصوصیتی داشت که به عقلا عرضه کنیم، میگن خب وقتی شما ترک کنی این طرف اول را، علم تفصیلی به وجوب طرف دوم پیدا میکنی. نه، مشکوک از وجوب اداء نماز بر فاقد الطهوره. براءت که جاری شد عقلا مستنکر نمیدونن، چون میگن وقتی این ترک کرد نماز اداء در وقت را، علم تفصیلی پیدا میکنه به وجوب قضا. حالا ما راجع به فاقد الطهورین بحث نمی کنیم، و الا می تواند کسی به لا صلات الا به طهور تمسک کند و با لا صلات الا به طهور نفی کند، به عنوان اماره نفی کند صحت نماز بی طهور را و بگه این نماز بی طهور در عرف شارع نماز نیست، لا صلات الا به طهور، و علم اجمالی را منحل کند. ولی قطع نظر از او، ما معتقدیم که خود اصل براءت از وجوب اداء این نماز خلاف مرتکز عقلا نیست، با توجه به اینکه عقلا میگن اگر این نماز رو ترک کنی در وقت علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا میکنی. لولا این علم اجمالی ما منجزی نسبت به وجوب نماز نداریم. نه ما علم اجمالی نخیر، ببخشید، شما اگر نخوانید نماز را در وقت علم تفصیلی پیدا میکنید به وجوب قضا. نه اجازه بدید عرض میکنم، شما الان که فاقد الطهوره نیست هستید میدانید، یا الان شارع به شما گفته است صل فی الوقت بلا طهارتن، یا وجوب قضاء بعد الوقت اطلاق دارد نسبت به شما؟
اگر بخوانم،
چه بخوانید چه نخوانید، یا وجوب نماز در وقت شامل شما می شود، یا اگر وجوب نماز اداء در وقت بدون طهارت متوجه به شما نشود، پس وجوب قضا اطلاق دارد در حق شما و میگوید اقض صلاة الصبح بعد خروج الوقت سواء صلیتها بطهارت سواء صلیتها بلا طهارت ام لم تصلها. این علم اجمالی بحث اینه که فی حد ذاته مقتضی تنجیز هست، ما اینو قبول داریم. ما میگیم چرا علم اجمالی منجز وجوب موافقت قطعی است؟ چون اصول در اطرافش جاری بشه یک طرف جاری بشه طرف دیگه جاری نشه ترجیح بلا مرجعه، هر دو طرف جاری بشه خلاف مرتکز عقلاه. اینجا خلاف ارتکاز عقلا نیست که بیاد اصل براءت از وجوب اداء جاری بشه و چون طرف اگر نماز رو در وقت نخونه علم تفصیلیه به وجوب قضا پیدا میکنه. این مطلبی است که شاید نیاز به توضیح داشت که توضیح دادیم.
قضا دقیقاً
عدل
ادا نیست، ممکنه همه مصلحت رو استیقان کنه، چطور براءت داری کنه مثلا؟
بله
قضا ممکنه همه مصلحت ادا رو استیقان،
اشکال نداره، ما شک که در وجوب ادا داریم براءت جاری میکنیم دیگه. پس این که در ما نحن فی گفته شد در صوبینی که عهدهما از غیر معقول اللحم گرفته شده و ما نمیتونیم هر دو نماز رو بخونیم، گفتیم در یکی از این دو نماز بخون، قضا هم ندارد مگر کشف خلاف بشود، کشف بشود که شما در لباس غیر معقول اللحم نماز خوندید، چون حدیث لا تعاد جاری نیست به نظر مشهور، اون وقت نماز قضا می شود، واجب از قضاش. ولی تا مادامی که کشف خلاف نشده است قضا بر شما واجب نیست. و این علم اجمالی که درست می شد که یا در این لباس نماز واجب است بخوانیم لوکان من معقول اللهم، یا واجب است قضا بکنیم نماز را در این فرضی که در این لباس نماز میخوانیم، چون شما یا واجب است در این لباس نماز بخوانید چون لباس منحصر مباحه، یا اطلاق دارد وجوب قضا بر شما نسبت به این فرضی که در این لباس نماز بخوانید، چون فرض این است که در فرضی که در یا این لباس مباح است واجب است در این نماز بخوانید، یا این لباس مباح نیست اطلاق دارد وجوب قضاء نماز نسبت به فرضی که در این لباس نماز میخوانید. این علم اجمالی است، ولیکن این علم اجمالی به نظر ما منجز نیست به این بیانی که عرض کردیم. و بیان دوم هم این بود که آقا ما قطع نظر از این علم اجمالی نسبت به اصل تکلیف به نماز ادا که علم تفصیلی داریم که یجب الصلاة فی الساتر المباح، چون قادر بر آن هستیم، یکی از این دو صبح مباح است، موافقت قطعی ممکن نیست. عقل تنزل میکنه موافقت احتمالیه رو منجز میکنه ولو علم اجمالی نداشته باشیم، اما علم تفصیلی داریم به وجوب صلات در ساتر مباح. موافقت قطعی ممکن نیست، عقل منجز میکند موافقت احتمالیه را، و قطعا منجز نیست بر ما نماز در این لباس معین بخوانیم چون ترجیحه بلا مرجعه، چه فرق میکنه با اون لباس دیگر؟ پس یک طرف علم اجمالی منجز آخری دارد، علم تفصیلی به وجوب ادا، موافقت قطعی ممکن نیست چون ضیق وقت است، در هر دو لباس نمیتوانیم نماز بخوانیم، عقل منجز میکند موافقت احتمالیه را، و چون ترجیحی در بین نیست مخیریم بین این لباس اول و این لباس دوم. پس علم اجمالی که ما درست کردیم، اون علم اجمالی هیچ تأثیری در تنجیز نماز در این لباس نداره، منجز آخری دارد که عرض کردیم، و لذا این علم اجمالی صلاحیت تنجیز نداره. و حالا این مقدار بحث رو تأمل بفرمایید، انشاءالله اگر مطلبی بود بعداً صحبت میکنیم. اما فرع 48، در فرع 48 بحث راجع به نماز در حال استلقاء، کسی که بر پشت میخوابد نماز میخواند، یا نماز در حال اضطجاع بر پهلو نماز میخواند. صاحب عروه فرموده که فرشش، لحافش نجس باشد، از حریر باشد، از غیر معقول اللحم باشد، مانعی ندارد، به شرط این که ساتری غیر از اینها داشته باشه. اگر ساتر پاک و حلال داره، فرش و لحاف هر مشکلی دارد مهم نیست، غصبی نباشد، نجس است باشد، حریر است باشد، غیر معقول اللحم است باشد، اما اگر ساترش این فرش باشد یا این لحاف باشد، احتیاط واجب این است که شرایط لباس نمازگزار را داشته باشه. خب این فرمایش صاحب عروه است. در توضیح فرمایش ایشان عرض می‌کنیم که یک وقت این فرش رو یا این لحاف رو این مسلی دور خودش می‌پیچه، اصلا این صحت می‌کنه لبس، این پتوی زیر خودش را دور خودش بپیچد، یا پتوی روی خودش را دور خودش بپیچد، سر میخونه لبس، و چون لبس یعنی انسان پارچه ای را دور خودش بپیچد، یلف الملبوس علا جسده، به نحوی که اون ملبوس بشود ظرف و احاطه کند بر حداقل بخشی از جسد این انسان. بله میگن لبسه پتو. الان شما پتو دور خودتان بپیچید نماز بخوانید، اشکال دارد؟ صدق لباس، لباس مگر حتما باید خیاط آن را بدوزد؟ ملحفه را دور خودش میپیچد نماز میخواند. سلا فیه سلا مع ساترن، همین کافیست دیگر. لباس به معنای اینی که الان شما چی میکنید که حتما باید قمیص باشه یا دش داشته باشه، نه این لازم نیست. پس صوبه الاحرام چیست؟ در لنگ نماز میخوانن چیست؟ لنگ لباس است؟ اگر لنگ لباس است پتو هم لباس است. سلام از ساترن سلا فی هاز از ساتر، لب صدق می کند و وقتی لب صدق کرد شرایط ملبوس را باید داشته باشه، نجس نباشه، حریر نباشه، از اجزاء حیوان حرام گوش نباشه. بحث در جاییست که روی خودش بیندازد این پتو را یا زیر خودش بیندازد، دور خودش نپیچد. در این صورت صدق نمیکنه لبس، صدق نمیکنه سلافی، چون سلافی یعنی سلا و هو فی، نه سلا و هو تحته، نه سلا و هو فوقه. سلافی باید محیط باشه اون پتو بر او. اگر محیط نبود، یعنی دور خودش نپیچیده بود، صدق نمیکنه لبسهو سلافی. ولذا برخی از بزرگان مثل آی داماد آی خویی میگن این حکم عریان را دارد، زیر پتو وقتی لباس ندارد فقط همین پتو است که روی خودش انداخته است، این عریان است، عریان تحت لحاف. ولذا عمدن بخواهد این طور نماز بخواند باطل است. بله اگر چاره ای نیست میشود صلات عریانن. سطر صلاتی به نظر این بزرگان مثل آی داماد آی خویی به این است که عرفن بگن صلا فی ثوب، منتها نه ثوب به معنای ثوب دوخته شده. سلا آریان در مقابل سلا فی صوبنه، از روایات هم اینو استفاده کردن که میگن رجل اجنب فی صوبه ولیس معه صوب غیره قال یصلی فی، که شرط است نماز در صوب. یا در اون صحیحه صفان میگفت یصلی فیهما جمیعا ولو میتواند برگ درخت به خودش بیاویزد، اما فرمودن یصلی فی النجس، ان لم یجس ثوبا طاهرا یصلی فی النجس. ولو از برگ درخت میتواند استفاده کند برای ستر بدن. سطر صلاتی به نظر این بزرگان غیر از سطر از اجنبی است. سطر از ناظر محترم در تاریکی هم باشد، تو آب بره آب کدر جسدش دیده نشه، سطر است، اما برای نماز کافی نیست. در آب به کدر برود نماز بخواند لخت باشد میگن صلا آریان، ولیکن گناه نکرده، ولو ده ها نفر بیرون او را میبینن، اما مانع است اون کدر بودن آب که به عورت او نظر بکنن. سطر صلاتی با سطر غیر صلاتی فرق میکنه، فی الجمله که قطعا فرق میکنه. کسی با دست خودش عورتش را بپوشاند برای نماز کافی نیست، ولی برای غیر نماز کافیه. با آب کدر انسان خودش را بپوشاند، با ظلمت و تاریکی مطلق بدنش را بپوشاند در سطر غیر صلاتی کافی است، اما برای سطر صلاتی کافی نیست. در سطر صلاتی صلات فی الصبح لازم است. بله، ملحفه را روی دوشش بندازه، حالت لف داره، مثل رداء میمونه. اما اگر بیندازد روی بدنش، در حالی که دراز کشیده است روی بدنش بیندازد، مشکلی ندارد. سید نمیخونه سلا فی اللحاف، فرق است بین اینکه لحاف را روی گردنش بیندازد مثل عبا، عبا سید میکنه، لبس العباء و لبس و عباءة و تقر عینی سید میکنه. اما اگر عبا رو بندازه روش برای اینکه بخوابه، روش بکشه، او سید نمیکنه لبس العباء. حالا اجازه بفرمایید، ما هنوز به مشکل نرسیدیم، شما به مشکل رسیدید. اجازه بدید، ما عرضمون اینه، بنابر نظر این بزرگانی که میگن لحاف را روی خودش بکشد این لبس نیست، و اگر لباس زیر نداشته باشد این عریان است، خب این واضح است که اگر لباس میتواند داشته باشد باید لباس بپوشد و اون لباس باید پاک و مباح باشد. اگر لباس نمیتواند بپوشد عریان است و این لحاف، حتی اگر ساترش هم باشد ولیس له ساتر آخر، مشکلی نیست، چون این لحاف اگر بتواند دور خودش بپیچد که می شود لباس، اگر نتواند دور خودش بپیچد لباس دیگری ندارد، یعنی ساتر ندارد، ساتر صلاتی ندارد، نمازش نماز عریان است ولو زیر لحاف. منتها دیگه نماز عریان زیر لحاف با نماز غیر عریان زیر لحاف فرقی نمی کند، با ایماء هست دیگر. آریه به معنای مقابل لابس ثوب است. بله، حالا عرض میکنم. پس طبق این مبنا میتونه لحاف هم نندازه، اگر ناظر اجنبی نیست بگه خب از ما که با ملائکه رو درواسی نداریم، لحافو بندازه اونور. میگه من نمیتونم این لحافو دور خودم بپیچم که بشه لبس، رو خودم بندازم ساتر از ناظر محترم که بر من واجب نیست، ساتر صلاتی هم که این نیست. طبق این مبنا که آی داماد آی خویی فرمودن، بله میتواند لخت نماز بخواند، چون ما لا یدرک کلو یعنی اجزاء نماز، اصلا لحاف روی بدن انداختن جزء نماز نیست، شرط نماز نیست، لبس ثوب جزء یا شرط نماز است. البته حالا اگر از روایت میخواید بگید و این اصاب حشیشن یستر و بهی عورته سلا و یرکه و یستر، اون تعبد خاصی است در مورد خودش که اگر لباس نداشت با حشیش خود را بپوشاند و نماز اختیاری بخواند، اون بحث دیگری است. اما به نظر مشهور این لحاف میتونه ساتر باشه، ولو رویش بکشد همین کافی است برای ستر، لازم نیست لباس بپوشد زیر آن. طبق این مبنا میگیم جناب صاحب عروه، خب پس این لحاف هم صلاحیت ساتر بودن دارد. شما جناب صاحب عروه میگید اگر ساتر آخری نداشت باید بنابر احتیاط واجب این لحاف پاک باشد مباح باشد. چرا؟ چون این ساتر اوست و صدق میکنه سلافی. اگر صدق میکنه سلافی ولو ساتر آخری داشته باشد، این که ساتر آخر داشته باشه یا نداشته باشه چه فرق میکنه؟ سوال اینه. از نظر آی داماد آی خویی که خب اصلا این صلاتش صلات اوریانه و این لحاف هیچ تأثیری در این که صدق کنه سلافی صوبن نداره. خب طبق این مبنا وقتی صدق نمیکنه سلافی، حالا نجس باشه، از حریر باشه، از غیر معقول اللحم باشه، چه مشکلی داره؟ اگر صدق میکنه سلافی پس صلات فنجس صدق میکنه دیگه، چه فرق میکنه بگی ساتر آخری دارد یا ندارد؟ مهم اینه که صدق میکنه سلا فی هذا اللحاف النجس او المتخذ من الحیوان محلل العقل، یا صدق نمیکنه. اگه صدق میکنه پس باید شرایط نمازگزار رو داشته باشه. اگر صدق نمیکنه کما هو صحیح، پس لازم نیست شرایط نمازگزار رو داشته باشه. این که میگی ساتر دارد یا ندارد، این چه تأثیری داره در این حکم؟ این اشکالی است که در اینجا مطرح میشه. تنها نکته ای که ممکنه به نفع صاحب عروه بگیم اینه که بگیم ما از خارج احراز کردیم، اگر مکلف ساتری از صوب نداشت، ساترش منحصر شد به لحاف ولو سلافی صدق نمی کنه، اما باید شرایط نمازگزار رو داشته باشه. خب اینم دلیل میخواد. سلافی صدق نمی کنه اگر لحاف و دور خودش نپیشیده، روی خودش انداخته، و لذا گفتید که اگر ساتر دیگری دارد مهم نیست که این لحاف نجس باشد، از حریر باشد، از غیر معقول باشد. اگر سلافی صدق نمی کنه، این شرایط رو برای جایی گفتن که سلاف نجس، سلاف الحریر، سلافی غیر معقول اللحم، برای اون موقع گفتن. وقتی صدق نمی کنه به چه دلیل باید شرایط نمازگزار رو داشته باشه؟ این خلاصه اشکال به صاحب عروه است. و لذا به نظر میرسه که ما بگیم تفصیل باید داد بین این که لحاف رو دور خودش بیپیچه صدق میکنه سلافی، باید شرایط نمازگزار رو داشته باشه ولو ساتر آخری داره. اگر نمیتونه دور خودش بپیچه سلافی، دور خودش نپیچیده، انداخته رو خودش، سلافی صدق نمیکنه و دلیلی بر شرایط نمازگزار در آن نداریم. حالا این چون ساتر آخری نداره مصداق صلات عریانن هست که نظر آی داماد آی خوییه، این بحث دیگری است که در جای خودش باید دنبال بشه. مهم این عنوان سلافیه که لحاف رو تا دور خودش نمیشه صدق نمیکنه بر آن. حالا شرایط نمازگزار رو نداشته باشه مهم نیست، چون شرایط نمازگزار برای جایی است که میخواد صلات فی النجس بخونه میگن لا تصل فی النجس، صلات فی الحریر بخونه میگن لا تصل فی الحریر. بله بله، راجع به غیر معقول اللحم بعید نیست بگیم ما به قرینه موثقه ابن بکر لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه رو به معنی مع گرفتیم، لا تسل مع ما لا یؤکل لحمه. چرا؟ برای اینکه خب داشت که وبر ما لا یؤکل لحمه، روس ما لا یؤکل لحمه، بول ما لا یؤکل لحمه، لبن ما لا یؤکل لحمه اگر همراه نماز گذار باشد نمازش باطل است. خب بول ما لا یؤکل لحمه همراه ما باشد که صدق نمی کنه سلافی بول ما لا یؤکل لحمه، سلافی لبن مالا کلون همو. پس در اینجا معب فی به معنای معست، وقتی فی به معنای معبود لحافت اگر از پشم روباه باشه صد میکنه سلا معمالا کلون همو. دیگه از محمول مالا کلون همو که بالاتر نیست. اگر محمول مسلی که او را نپوشیده است در جیبش گذاشته است از اجزای حیوان حرام گوش باشه، مشهور فرمودن که نمازش باطله، چون فی به معنای معص از صلات و معمالا یو کلونم و مع بولهی مع روسهی مع لبنهی فاسد. اما فرش، فرش زیرش اون معلوم نیست معصد کنه، چون معیت قدر متعقنش اینه که حالت محمول بودن رو داشته باشه، و الا کسی بره یک فرشی رو با پشم روباه بافتن رو نماز بخونه، اون معیی که ما قرینه بر او داریم معیتی است که اون اجزاء غیر معقول اللم تابع این مسلی بشن، مسلی آن را حمل کنه. اما اگر نه، فرش زیر پاشه، فرش زیر بدنشه، نه اون دلیل نداریم که اگر اجزای حیوان حرام گوش بود مانه. پس راجع به مالای و کل و لحمه، چون فی را در لا تسل فی مالا کلنا ما بنامیم معا گرفتیم به قرینه از سلات و فی بولهی و روسهی و لبنهی، خب این یعنی از سلات و مع بولهی مع روسهی مع لبنهی. خب میگیم اگر لحاف از اجزای وان حرام گوش باشه مزره،
محموله،
تابع انسان دیگه، روی انسان هست دیگر.
فرش هم زیر انسان
هست. نه عرفن لحاف وقتی روی شما بود این دیگه از مثل که بول روی بدن شماست، روس روی بدن شماست، عرفن مثل اونه دیگه. حالا اما فرش نه، فرش مستقله و این حالت محمولیت رو نداره، شبه محمولیت رو در لحاف بالاخره روی بدنش هست، یک حالت اون مثل این که بول مالای کلام روی بدنش باشه. اما اگر بول مالای کلام رو زمینه بره رو زمین نماز بخونه، بول خشک مالای کلام رو زمینه بره رو زمین نماز بخونه، محل سجودش پاکه، اشکال داره؟ نه، چون دلیل نداریم بر مانعیت این. آی سیستانی فرمودن ما هیچ وقت فی را در لا تسل فی مالا کلون همو به معنی معه نمیگیریم. فی کجا به معنی معه اومده که اینجا بیاد؟ فی اعم است از ظرفیت حقیقیه و ظرفیت مجازیه. قرینه داریم برای این که فی در اینجا شامل ظرفیت مجازیه میشه، نه اینکه به معنی معه باشه. ولذا محمولم اگر مالای و کل و لحمه بود اشکال نداره، چون فی رو به معنی معنه میگیریم، لحاف هم همینطور. ظرفیت مجازیه به اینه که این بول و روس ملوث کرده صوب مسلی را یا جسد مسلی را. اما اگر بول مالای و کل و لحمه رو در یک ظرفی جمع کرده میخواد ببره آزمایشگاه، رفت مسجد نماز بخونه، اشکال نداره. تا ظرفیت مجازیه که به این نوی سر کنه سلافیه محقق نشه اشکال نداره. در مورد شعر ایشون میفرماد که علت این که میگن از صلات و فی شعری، برای این که لباس رو از شعر و وبر میگیرن. راجب به بول و روس هم چون متلطخ میشه صوب مسلی به روس و بول مالای کلون، اما در این صورت مجازن سر میکنه سلافی، چون سلافی سوون متلتخن و متلوسن به بول ملائکه الرحمن. جسد مصلی هم متلوس باشه همینطوره. اما بیشتر از این ما نمیفهمیم از موثق ابن بکر، و لذا محمول مصلی ملائکه الرحمن باشه چه اشکال داره؟ تا چه برسه به این لحاف که به قول شما تازه تابع مصلی هم نیست که مصلی با خودش هم کنه ببره، روی مصلی انداختن. خب این فرمایش های سیستانی رو ما قبلا مطرح کردیم، اشکال کردیم، گفتیم انصافاً فهم عرفی از این روایت چیه؟ نماز در مو و پشم و بول و سرگین و شیر حیوان حرام گوشت باطل است. اینو به دست عرف بدید. از این نماز در مو و پشم و بول و سرگین و شیر حیوان حرام گوش باطل است، عرف چی میفهمه؟ میفهمه حتما اون بول ملوث کرده باشه ثوب مصلی را یا جسد مصلی را؟ نه، ولو همراه خودش ببره، چون فی یا ظرفیت حقیقیه باید باشه که اینجا نیست، یا مطلق مصاحبت و معیت باشه. این متفاهم عرفی است. بله، حالا به لباس نچسبیده، تو دستش گرفته، سرگینه، یک سرگینه فرض کنید یک حیوان حرام گوش را، پرنده حرامگوش سرگینش پاکه، حالا بنابر نظر مشهور بدنش نجس نمیشه، یا خشک شده اصلا سرگین، میگیره تو دستش نماز میخونه، سر نمیخونه، در بول و سرگین حیوان حرامگوش نماز خون، ولی اگر روی لباسش با ست میخونه، آخه این عرفیه؟ روی لباسش باشه سق میکنه، نماز در بول و سرگین حیوان حرام گوش خوان، اما اگه تو دستش بگیره سق نمیکنه، عرفاً فرقی نمیکنه. نه، من میگم وقتی قرینه داریم برای اینکه فی اختصاص نداره به اینکه اون مدخول فی لباس باشه، چون بول شد، روز شد، لبن شد، عرف از لفظ فی معنای اعمی میفهمه، مطلق مصاحبت. بله، اما اگر به لباسش چسبیده باشه، لباسش رو هم نجس نکرده، اینجا سر میکنه سلا فی روسه، آلوده کردن به این معناست که یعنی به لباسش چسبیده دیگه، به لباسش چسبیده. اینجا میگن در سرگین حیوان حرامگوش نماز خون، کی من در سرگین او نماز خوندم؟ من در این لباس نماز خوندم. پس قرینه داریم، قرینه داریم که اینجا فی مسامحتن اطلاق شده بر این مورد، و این قرینه منشه تعمیم میشه به نظر عرف، ولو سرگین رو در دستش بگیره، در جیبش بگذاره. ما دیگه استظهارهای عرفی از قدیم میگفتن بی پدر و مادره، ما اینجور استظهار میکنیم، شما اونجور. خب شما وصل به مرجعیت هم هستید، مؤیدتونم مرجعیت دیگه، ما حرفی نمیتونیم بزنیم. خب اینم راجع به این مسئله، مسئله 49 انشاءالله فردا.